به نام خداوند اهداف و آرزوها. سلام خدمت همه بچه های گل نوتروفیلی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پویا فخیمی هستم، دانشجوی پزشکی و مشاور ارشد تیم بزرگ نوتروفیل. اومدم با یه مصاحبه جذاب با رتبه 579 تجربی سال 1402 خانم سبا مهدیپور تا ببینیم که تو این سال کنکور چطور بوده و چی کارا کرده و داستانش چه شکلی بوده. بریم تا زنگ بزنیم بهش.
خب صدا رو بزنم به بلندگو.
بله
سبا سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ خب همین اول کاری قبل از شروع، من یک بار دیگه تبریک بگم به تو، خانوادت، خصوصا مادر همیشه پیگیرت که کلی نگرانی داشتن. امیدوارم که توی تمامی مراحل زندگیت بترک کنی جوری که این موفقیت بشه کوچیکترین دستاوردت. خب سبا یه معرفی بکن از خودت، یه معرفی خیلی کوچیک تا بریم سوالاتمون رو شروع بکنیم، بچه ها منتظرن.
خب من سبا مهدیپور هستم، رتبه 597 رشته تجربی و 407 زبانهای خارجه از منطقه سه.
597 یا 579؟
579
579. خب بریم سوالات رو شروع کنیم، آماده ای؟
بله.
خب بین درسایی که داشتی، بین اون 5 تا درس اختصاصیت، زیست شناسی درصدش از همه بالاتر بود. خب میخوام ببینم که توی این درس منابع چطوری بوده، روش خوندن چطوری بوده، یه مقدار برای بچه ها توضیح بدی تا ایشالا بتونن استفاده داشته باشن و توی درس زیست شناسی یه درصد خوبی رو کسب بکنه.
خب منابع درس زیست شناسی، من زیست های پایی به پایی خیلی سبز بود و آیکیوی جامع و فصل مزمون خیلی سبز که اینا کتابایی بود که استفاده میکردم. بعد روش خوندنم هم اینطوری بود که من زیست رو چون گفتار بود فصلاش، هر گفتاری رو توی یک یا دو تا واحد درسی قرار میدادم. بعد اول کتاب رو مطالعه میکردم به صورت دقیق، بعد درسنامه و بعدش هم تست میزنم.
خب درس زیست شناسی ضریبش خب توی کنکور تجربی 12 است. خب خیلی بیشتر از اون چیزی که بچه ها فکر میکنن اهمیت داره، ارزشش مثلا حدوداً دو برابر سوالات ریاضی و فیزیکه و خب خیلی مهمه که توی این درس بتونی در واقع درصد خیلی خوب و بالایی رو داشته باشی که خوشبختانه تو تونستی کسب کنی و همین کلی تو رو به هدفت نزدیکتر کرد. خب بریم سراغ سوال بعدی. میانگین ساعت مطالعه و میانگین تعداد تست روزانه چطوری بود؟ برامون حدودی میگی؟
خب من قبلش میانگین سرمتانه هم بین 8 تا 10 ساعت بود، ولی دو ماه آخر نزدیک به کنکور دیگه بالای 10 تا 12 ساعت درس میخونم.
آها تعداد تست چی؟
بین 100 تا 250، اون آخرا به 200 بالای 200 هم میرسید.
آها خب به نظر خودت اهمیت ساعت مطالعه و تعداد تست چقدره؟ بر بچه ها توصیه خاصی داری؟
خب ساعت مطالعه ها ساعت به اون سرعتی که خودش درس میخونه بستگی داره. مثلا من چون سرعتم یه خورده بالا بود زیاد نمیتونستم مثل بقیه 14-15 ساعت بخونم، خیلی خسته میشدم، ولی یه طور متعادل باید نگه دارن، نه زیادی ببرم بالا که یهویی خسته شن، نه اونقدر هم پایین باشه، مثلا بین 8-10 ساعت اوایلش و بعد آخر هی بیشتر کنم. یعنی خودشون دوست دارن که بعد ساعت مطالعه رو ببرن بالاتر.
آها اوکیه. به نظر من اول باید ساعت مطالعه رو سعی بکنیم به ماکسیموم توانمون برسونیم و کم کم هم روی کیفیتش کار بکنیم تا ایشالله بازدهیمون خیلی خیلی بیشتر بشه. بریم سراغ سوال سوممون. آزمون شرکت کردی؟
بله.
کدوم آزمون رو؟
من سال اولم آزمون زننچی بود، سال دوم آزمون ماسک، از ماسک راضی تر بود.
آها خب تراز و رتبت رو حدودی یادته که بهمون بگی؟
چون ما سیستم تراز شبیه کنکور بود، من بالای 10,000 بود ترازم همیشه، یعنی میانگین ترازم 10,650 بود.
آها سوال بعدی این بود که نتیجه آزمونا چقدر به نتیجه کنکورت نزدیک بود، که الان که تراز رو گفتی مشخص شد که نزدیکه، تراز کنکورت 10,235 بود. داره؟
بله.
خب پس آزمونها به کنکورت مربوط بودن. مثلا بچه ها باید به این نکته دقت بکنن. خب ببین، تحلیل آزمون که دیگه همه میدونن مهمه و لازم نیست من الان توضیح بدم. میخوام ببینم که تو تحلیل آزمون انجام میدادی یا نه.
بله همیشه انجام دادم.
خب چطوری؟
اول سالی که اشتباه زده بودم رو سعی کردم دوباره خودم از اول بزنم، بعد اگه درست میشد بازم اون پاسخ رو من نگاه میکردم که اگه نکته جدیدی باشه بنویسم داخل سرعت ارزیابی. بعد سوالی که نزده بودم رو دوباره همین کارو کردم و سوالی درست هم اونایی که حالا آسون بودن و سریع رد میشدم ازشون، ولی اونایی که نکته داشتن رو سعی کردم نکته داشتن رو یادداشت کنم.
آها خب خوب بوده، بس روشه، دمت گرم. ولی یه نکته هم که توی تحلیل آزمون مهمه و مشاوره و دانش آموزا خیلی بهش توجه نمی کنن اینه که شرایط و روند آزمون رو بررسی نمی کنن. از شب قبل از آزمون تا لحظه ای که تو داری تحلیل انجام میدی باید تک به تک کارهایی که انجام دادی، مثلا کی خوابیدی، صبحونه چی خوردی، چه فعالیت هایی انجام دادی، استراتژی توی هر درس چطور بود و تک تک این موارد با جزئیات کامل بررسی بشن تا به اون شرایط ایدئال و اون کارهایی که باعث میشن تو ماکسیموم توانت رو در واقع بتونی پیاده بکنی و بهترین نتیجه رو بگیری به اون قلقه برسی و روز کنکور همون رو هم پیاده بکنی. پس حواست بچه‌ها باید به این نکته حتما باشه. خب سبا، تو گفتی که پشت کنکوری بودی و کنکور دومت بود. خب بریم یه مقدار راجع به کنکور اولت صحبت کنیم، اینکه چی شد قبول نشدی. میتونی چند تا از علت‌های اصلی رو به من بگی که چرا سال اول به هدفت نرسیدی و موندی پشت کنکور؟
سال اول چون بالاخره اون روحیه نوجوان باعث میشد یه برم مثلا فیلم ببینم یا سریال ببینم یا برم با دوستان بیرون و کافه و کلن این کار رو میکردم و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، باعث میشد که وقت زیادی رو تلف کنم. خب قید تایمم رو نمیدونستم. بعد سال دوم دیگه این کار نکردم و مثلا این دو ماه آخر که کلن بیرون نرفتم، یعنی اگه میرفتم خیلی مختصر روزی 20 دقیقه اینا در حد پیاده روی که فقط روحی هم در یه حد ثابت و خوبی بمونه.
آه پس این بیرون رفتن رو دقیقا داشتی، خیلی هم سرش با هم یه کلنجار داشتیم، مادرت هم نگران این موضوع خیلی بود، ولی خب تونستیم خدا رو شکر مدیریتش کنیم و تهش بهمون ضربه خاصی نزد. پس علت اصلیش این بود که زمان رو از دست میدادی و کار خاصی برای کنکورت نتونستی انجام بدی. آره
مثلا تلگرام، حالا من اینستام پاک کرده بودم سال اول، ولی تلگرام خیلی وقتمو میگرفت، با چت میکردم.
آره این چت ها همه توی زندگیش و داستانش رو داشتن ولی تهش هیچ سودی براشون نداره و باعث میشه که یک سال بر وضعی مثل خودم دو سال از داستان کنکورشون بیفتن عقب. خب سبا، سال دهم و یازدهم چیکار کردی؟ اون موقع درس خون بودی یا اینکه سال کنکور رو در واقع پشت کنکوری شدنت با به فکر درس خوندن اینا افتادی؟
من سال دهم وارد، یعنی از تابستون که وارد میخواستم وارد دهم شم درس رو خیلی جدی شروع کرده بودم چون هنوز کرونا نیومده بود. بعد تا اسفند خیلی خوب خوندم و معدلم هم 19.96 شد، یعنی خیلی خوب داشتم اون تایم درس میخوندم، طرز آزمونام هم خیلی بالا بود، بالای 6.500 بود. بعد که کرونا اومد یکم یک سالی یکم وضعیت درسیم بد شد، بعد دوباره شروع کردم با قدرت درس خوندم که باز 12.00 یکم خسته شده بودم انگار. دیگه 11 نصفشو خوب درس خوندم، 12 هم نصفشو و نصف بعدی 12 هم میکنم بعد درس خوندم، ولی بعد دوباره سال دوم خوب شد.
خب پس پایهی که آنچنان به دردت بخوره نداشتی، یه چیزی چیزا بوده ولی آنچنان که بشه روش تکیه کرد وجود نداشته و تو سال پشت کنکوری شدنت درست حسابی درس خوندی. حالا یه حته از بگو تو بگو.
زیستم از همون پایه خیلی خوب خوندم، چیزی نمونده بود، خیلی کامل و جامع از پای درس خوندن برای زیست.
آه دمت گرم. پس اگر ته این ماجرا بخوای توصیه بر بچه‌هایی که قصد دارن پشت کنکور بمونن داشته باشی، اون توصیه، اون نکته طلایی، اون نکته خاص چیه؟
برای بچه‌ای که پشت کنکور بمونه؟
آره یه تصمیم گرفتن که بمونن و توی کنکور 403 شانس خودشون رو امتحان بکنن، توصیه و پیشنهادی داری براشون در حد چند جمله که چیکار بکنن تا بتونن ان شاء الله تو کنکور
پشت کنکور نه ولی اینکه خب علاقه دارن واقعا به اون رشته به خاطر پشت کنکور بمونن و اگه میخوان وارد این راه بشن باید به خودشون قول بدن که با تمام توان دیگه باید بجنگن، نباید وسطش کم بیارن و این. خب بالاخره اون حس و حال بعد سال دوم اینا هست، ولی دیگه راهیه که خودشون انتخاب کردن و باید پای تصمیمشون وایستن.
آره، با مظلوم بودن، با بهونه آوردن، با شل بازی نمیشه به رتبه و رشته خوبی رسید. خب سوا، خودت یه سری روزها خصوصا این اواخر پیش اومده بود برات که استاد درس خوندن نداشتی. خب توی اون روزها به بچه‌ها بگو که چی کار میکردی و چطوری درس میخوندی، چطور خودت رو تشویق میکردی به درس خوندن؟
من کاری که دوست داشتم انجام میدادم، مثلا یکی از کاری که خیلی دوست داشتم انجام دادم آهنگای بود که حالا پیانو و این آهنگای بی کلام و طبیعی و اینجور چیزا از طبیعت. بعد رقص و اینجور چیزا، کاری که خودشون دوست دارن رو تو تایمای استراحتشون انجام بدن و تا حد ممکن گوشی نرن، چون گوشی خیلی با آدم استرس میده و کل تایم هم تلف میشه. به جاش برن کاری که دوست دارن رو انجام بدن، اون حس و حال بعدشون میره.
آره آفرین، خصوصا این بی‌حس و حالی روزهای آخر میاد سراغ آدم. روزهای آخر هم که گوشی و تلگرام یه فضای خیلی مذمومی ایجاد میشه، همه دارن یک سری خبرها میگن، یه سری استرس‌های علکی به دانش آموز وارد میکنن، پس واقعا خوب نیست که خصوصا تو این روزهایی که استحال آدم بده بره سراغ گوشی. هر کسی یه قلق خاصی داره، یه سری تفریحاتی دوست داره، اونا رو پیدا بکنه و انجام بده. توصیه تو این بود؟ خب خیلی واقعا توصیه به درد بخوری، اگر گوش کنم بچه‌ها فکر نمی‌کنم تو این روزها مشکل خاصی براشون پیش بیاد.
صحبت کردم خیلی خوبه. حالا با خانواده رو توصیه می‌کنم، چون خانواده خودشون معمولا استرس بیشتری از بچه‌ها دارن، ولی حالا با مشاورشون یا با خواهرشون، این شخصی که درک کنه این شرایط کنکور رو، با اون صحبت کنه.
خب سوا، راجع به آزمونت من یک نکته رو یادم رفت بپرسم، حالا ازت می‌پرسم. توی آزمون پیش میاد که هر کسی بالاخره یه سری بی‌دقتی‌هایی داشته باشه، تو هم 100% داشتی. خب میتونی چند نمونه از این بی‌دقتی‌ها و کارهایی که انجام دادی تا اینا دیگه تکرار نشن رو به هم بگی؟
من یکی از بی‌دقتی‌هایی که خیلی سر شما من دعوام کردیم این بود که درست و درست و نادرست رو برعکس میخوندم
توی سوالات زیست.
آره، تو سوالات زیست مخصوصا اونا رو برعکس میخوندم و بعدش که میخواستم مشکل رو رفع کنم، خودم متن سوال رو که میخوندم دور نقاط کلیدیش خط میکشیدم حتما که اون بولد باشه و بدونم که سوال دقیقا چی میخواد.
خب آفرین، دقیقا اون روشی که خود منم توصیه میکنم همینه، که بیای بی‌دقتیات رو در واقع بولد بکنی توی ذهن خودت، هی تکرارشون بکنی تا دیگه تکرار نشن. خب بریم سراغ سوال بعدی. چند نمونه از عادتهای بدت و روش کنار گذاشتنشون رو میتونی بهم بگی؟
خب یکی از عادتهای بدم همین استفاده از گوشی بود که من یه تایم برای این که یکم اعتیادم نسبت به گوشی کم پرفه کلا خاموشش میکردم و دادم به مامانم.
خب
مامانم هم دیگه گوشی هم بهم نمیدن. بعد یه تایم دیگه اون اشتیاق هم به استفاده از گوشی کمتر شده بود. بعد دیگه خوابیدن هم یک از عادت‌های بعدم بود که سعی کردم اون رو رفع کنم و فقط 12 اینا دیگه خوابیدم.
آها، پس دیر خوابیدن و گوشی. خب بریم سراغ یه سوالی که برای خودم خیلی جذابه و خودم یاد دوران کنکورت میندازه. به نظرم الان خودت هم میتونی یه سوال خیلی خوبی داشته باشی، چون وقتی آدم قبول میشه و به رتبه و رشته‌ای که مد نظرش هست میرسه، هر سختی که کشیده بود دیگه اون سختیه از یادش میره و تبدیل میشه به یک خاطره شیرین. میتونی یه تجربه شیرین از کنکور دورانش بهم بگی؟
این دو ماه آخری که من به خاطر حالا کنار خونه مون ساختمون سازی بود و من نمیتونستم داخل خونه درس بخونم، مجبور شدم که برم پانسیون. این دو ماه آخر که از این جو پر استرس خونه مون دور شدم، این کم رفتم توی جو پانسیون، بعد با بچه های دیگه که بودیم تو تایم های استراحت اونجا هم آهنگ میذاشتیم و میرخصیدیم اونجا. هنوز واقعا دارم برای این تایم تنگ میشه با بچه های همسال خودم بودم.
آره خیلی سی جذابی بوده به عنوان یک فرد کنکوری. خب مرسی سبا، دمت گرم بابت توضیحاتت، ممنونم ازت. حرفی یا صحبتی هست که مونده باشه و من نپرسیده باشم و خودت بخوای بگی؟
نه.
خب پس اگر چیزی نیست لب نداره، آرزوی موفقیت های بیشتر دارم برات، امیدوارم که هر روز موفق باشی و همیشه شاد و خوشحال باشی. اگر کاری نداری خدا نگه دارت.
ممنون،
موفق باشی. پس فعلا خداحافظ. خب بچه ها دو نکته هم خودم در مورد سبا و داستان کنکورش بگم و این داستان تموم بشه. خب اولین موضوع اینه که سبا فکر میکرد که هر چی آزمون و سوال هست این باید حل کن. همیشه سرش باهاش بحث داشتیم. دیدید که برای موفقیت توی کنکور لازم نیست که این استرس رو داشته باشید که همه آزمون ها، همه سوال ها، همه کتاب رو ها رو من باید بررسی بکنم. نه، همون تعداد تست معقولی که میزنید رو درست تحلیل بکنید، بس تهش به یک رتبه سه رقمی خوب میرسید. دومی نکته، دومیش هم اعتماد به نفس و خودباوریه. سبا که فکر میکرد ریاضی رو خراب میکنه و ریاضی باعث میشه که کنکورش رو کلن از دست بده و تهش به هیچ رتبه خوبی نرسه و هدفش هم ازش دور بشه، توی کنکور ریاضی رو 40% زد. خب و تهش هم دیدید که به هدفش رسید و یک رتبه سه رقمی خوب به دست آورد. امیدوارم که شما هم از این تجربیات سبا استفاده کرده باشید تا سال بعدی شما در این جایگاه باشید و باهاتون مصاحبه و صحبت بشه. امیدوارم که موفق باشید و از تک تک لحظاتتون استفاده بکنید. خدا نگهدارتون.